سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که یک هیئت این گروه در نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در پایتخت آذربایجان اشتراک خواهد کرد. عبدالقهار بلخی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که هیئت طالبان در این نشست که فردا دوشنبه 21 عقرب در شهر باکو آغاز می شود حضور خواهد داشت. بر اساس گزارش فرانس پرس که روز شنبه منتشر شد، هنوز مشخص نیست که هیئت طالبان در چی سطح اشتراک خواهد کرد. افغانستان در فهرست آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی در جایگاه ششم قرار دارد. طالبان قبلاً به نشست‌های سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در مصر و امارات متحده عربی دعوت نشده بودند. فرانس پرس به نقل از منابع گزارش داده که هیئت طالبان در نشست باکو به عنوان ناظر حضور خواهد یافت. حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. اما آذربایجان از معدود کشورهای است که با طالبان روابط نزدیک دارد. آذربایجان سفارت خود را در کابل در ماه فوریه امسال دوباره گشود. وزارت معارف طالبان اعلام کرده که امتحان سالانه مکاتب ولایات سردسیر افغانستان از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود. این وزارت در اطلاعیه روز یکشنبه گفت که امتحان سالانه صنوف اول الی سوم از 26 عقرب تا 30 عقرب اخذ می شود. بر اساس اطلاعیه امتحان سالانه صنوف چهارم تا دوازدهم از اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه می یابد. این در حال است که طالبان ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب را هنوز دور نکردند. از مسدود شدن مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه برای دختران توسط طالبان در افغانستان بیش از 3 سال می‌گذرد. طالبان همچنان پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند. در همین حال ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران بار دیگر خواسته است که جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان و دختران در کنار آنان بیستد. ملاله دیروز در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت که تلاش‌ها را برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان مطابق با قوانین بین‌المللی آغاز کرده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران در این کشور اعمال کردند. قرار است فردا دوشنبه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آخرین مسابقه سلسله 3 بازی 50 آوره به مساف هم بروند. هر یک از این دو تیم در صورت پیروزی در بازی فردا برنده این سلسله مسابقات شناخته می‌شود. سیومین و آخرین بازی بین افغانستان و بنگلادش ساعت 2:30 پس از ظهر فردا به وقت افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. افغانستان در دومین بازی این سلسله دیروز شکست خورد. پیش از آن در نخستین بازی در برابر بنگلادش برنده شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان در ماه‌های دسامبر و جنوری در 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 50 آوره با تیم کرکت زیمبابوه روبرو خواهد شد. انتظار می‌رود که این بازی‌ها از 11 دسامبر امسال آغاز شود و تا 6 جنوری سال 2025 ادامه یابد. وزارت صحت لبنان میگوید که دست کم 33 نفر در شرق و جنوب این کشور در موجی از حملات اسرائیل کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل حملات هوایی را در لبنان علیه گروه حزب الله تحت حمایت ایران تشدید کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت صحت لبنان در بیانیه روز شنبه گفت که در حملات اسرائیل به منطقه بالبگ الهرمل 20 نفر به شمول 11 تن در ساحه الکنیس کشته شدند. حداقل 13 تن دیگر به شمول 7 عضو تیم نجات در جنوب لبنان جایی که حزب الله حضور گسترده دارد کشته شدند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. قصر سفید دیروز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور ملاقات میکند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، چنین دیدار بین رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب یک رسم و عنعنه قدیمی است. اما ترامپ جمهوری خواه پس از اینکه بایدن دموکرات را در انتخابات 2020 شکست داد، او را برای ملاقات به قصر سفید دعوت نکرد. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنرانیش در قصر سفید گفت که انتقال قدرت به دونالد ترامپ به گونه آرام و منظم صورت می گیرد. قرار است ترامپ مراسم تألیف را در 20 ماه جنوری بجاورد و کارش را رسماً به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کند. ترامپ از سال 2017 تا 2021 به حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود. و الکساندر سیرسکی، یک فرمانده بلندپایه اوکراین، روز شنبه گفت گزارش‌های وجود دارد که نیروهای کره شمالی برای نبرد در کنار نیروهای روسی آمادگی می‌گیرند. سیرسکی درباره مکالمه خود با کریستوفر کاولی، یک جنرال ارشد آمریکایی و مسئول فرماندهی اروپایی ایالات متحده، در فیسبوک خبر داده و افزوده است که وضعیت در ساحات خط اول نبرد در آستانه 1000 روزگی جنگ با روسیه دشوار باقی مانده و نشانه های از تشدید این وضعیت دیده می شود. وزارت دفاع ایالات متحده در روز پیش گفته بود که یک واحد کوچک عساکر کره شمالی در منطقه کورسک روسیه مستقر شده. پنتاگون ابراز نگرانی کرده بود که از این سربازان شاید بر ضد نیروهای اوکراینی استفاده شود. سلام دوباره به شما، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. اکنون میشنوید که سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ممنوعیت صحبت کردن زنان با زنان را در افغانستان رد میکند. این در حال است که شیخ خالد حنفی، سرپرست این وزارت، در یک فایل صوتی منصوب به او اخیراً گفته بود که شنیدن صدای زنان بالغ از سوی دیگر زنان بالغ من است. این اثرات واکنش های زیادی را به دنبال داشت. رویا موسوی گزارش می دهد.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، می گوید که هیچ ممنوعیت بر صحبت زنان در میان خودشان وجود ندارد. این اظهارات خیبر فتوای را که مسئول اول وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند روز پیش داده بود رد می کند. در پیام صوتی منصوب به شیخ خالد حنفی، سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که حدود دو هفته پیش در پیوند به شرایط نماز در صفحه رسمی ایکس این وزارت منتشر شد، او با استناد به آنچه که احکام شرعی عنوان می کند، گفت که زنان تنها که جازه آوازخانی در بین خود را ندارند، حتی نمی توانند با صدای بلند تکبیر بگویند.
زنان نمی توانند بلند تلاوت کنند، آهنگ و یا ترانه بخوانند. پس وقت زن بالغ نماز می خواند، خواهر بالغ دیگری از پیش رویش می گذرد. اجازه ندارد سبحان الله و الحمدلله بگوید. در حالی که اجازه تکبیر گفتن را ندارد، پس چگونه می تواند آواز بخواند؟
این اظهارات در آن زمان واکنش های گسترده ای را در پی داشت. اما خبرگزاری فرانسه دیروز در گزارش از قول سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نوشت که او این گزارش ها را بی اساس و غیر منطقی می داند. در ماه آگوست سال جاری، حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در کشور نافذ و در جریده رسمی نشر کرد. بیشتر بخش‌های این قانون بر رفتار زنان در جامعه تمرکز دارد. این قانون با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری مواجه شده. در این میان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از تطبیق جبری این قانون توسط طالبان انتقاد کردند. همچنان سازمان عفو بین الملل خواستار فوری همه فرمانهای طالبان به دلیل افزایش خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شده است. این سازمان در اعلامیه‌ای به تاریخ 10 عقرب گفته است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض شده است. طالبان میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر اصول قوانین اسلامی است و هیچ کس نمیتواند با آن مخالفت کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اکنون نشر برنامه های هفتگی رسید. پیش از برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش‌های فامیلی بسیار تاثیرگذار میباشه، تربیت والدین، روش‌های شخصی که خود فرد به کار میبنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دیسپلین عیار میباشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست‌های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست‌های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید: